من و بچه هم این ور داریم یخ میزنیم. بابا درست مصرف کنیم. بابا بزرگ نرو نرو.
آینده همین جاست. انرژی را به باد ندهیم.
با اعلام ساعت 20 از رادیو گفتگو، توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه گفتگوی فرهنگی جلب می‌کنیم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا بر رسم معهود سنت مألوف در گفتگوی فرهنگی میکاویم میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همکلامی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو خیلی کوتاه بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و شماره آشنای رعایتومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تمامی آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نامه شبکه، نامه، برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه سیاه، ماه رمضان، ماه بندگی، عرض قبولی طاعات و عبادات شما نازنین شنوندگان رو داشته باشم. امیدوارم مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین، مردم ایران، ملت شریف این سرزمین اسلامی انقلابی رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب را شنیدنی خواهیم کرد، تأثیر سیاست‌گذاری‌های فرهنگی بر صنعت بازی‌های رایانه‌ای است. با افتخار از دو عزیز و مهمان دوست داشتنی و عالی مقام در استودیو میزبانی می‌کنیم. جناب حجت الاسلام والمسلمین سید صبحان بطایی، مدیر عامل شرکت تیمو، و جناب آقای آریان طاهری، پژوهشگر حوزه مطالعات رسانه. حاج آقا بطایی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به عشق و بهشت. تئاتر عبادات قبول.
سلام، وقت شما بخیر، وقت همه دوستانی که در استودیو هستن بخیر باشه، خصوصا شنوندگان عزیزمون که تو این ایام صدای ما رو میشنون و این نوع موضوعات فرهنگی رو دنبال میکنن.
بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب طاهری پذیرا باشید. وقتتون به کام و به دل. تئاتر عبادات قبول.
سلام و عرض احترام خدمت شما و همکاران محترمتون. امیدوارم گفتگوی خوبی شکل بگیره.
امیدوارم و این امید به قطع نزدیکتر هست با توجه به سکانداری دو عزیز. این زورق امیدوار محور برنامه امشب رو در بط و نهری که انداختیم حتما به ساحلی از امن و معنا در حوزه آنچه که مد نظر دوستان و محور برنامه است خواهد رسید. کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب طاهری بحث رو با سید بزرگوار آغاز میکنیم. سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. شاید اگر 2 یا 3 سال پیش در کشورمون در باره بازی‌های رایانه‌ای با پیشوند صنعت صحبت می‌کردیم، یکی از پرسش‌هایی که باید مطرح می‌شد این است که آیا در کشور ما هم بازی‌های رایانه‌ای بدل به صنعت شده یا فقط ما برای تبعیت از آنچه که در جهان هست اسمش رو می‌ذاریم صنعت بازی‌های رایانه‌ای. تو این 2-3 سال اخیر با درخششی که بازی‌سازان ما برخی از بازی‌های ما در عرصه بین‌المللی داشتند، هنرمندانی که در بخش‌های مختلف تولید یک بازی از بخش‌های سخت‌افزاری و فنیش گرفته تا بخش‌های نرم‌افزاری و داستان و روایت و ایده و این دست از مسائل، نشان دادند که به شدت حتی آنچه که در جهان داره این پیشوند صنعت رو یدک می‌کشه حتما مدیون این جوانان دوست داشتنی خبره کاربلد کشورمون هست که شوربختانه و تلخکاوانه گاه در همین ایران عزیز حضور دارند و محصولشون رو یا به اسم کشور دیگری در بازار ارائه میدهند یا برای اینکه با تلاطمات قیمت ریال همراه نشند با دریافت دلار برای کشورهای خارجی و بازیسازان خارجی کار میکنند. حتما این بخش در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی عدم حمایت، چرایی ندیدن، دیدن نخواستن مطرح کردن و در نهایت وجود این آسیب صحبت خواهیم کرد. اما جناب بطایی عزیز و بزرگوار، چون واژه صنعت رو به میان آوردم در مقدمه کلامم، بازی‌های رایانه‌ای ایران با پیشوند صنعت در صنعت جهانی بازی‌های رایانه‌ای کجا قرار گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که ما 2 نوع میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم و وارد بحث بشیم.
بله.
نگاه اول نگاه به نظرم خیلی خوشبینانه و تکیه بر توان داخلمونه. بگیم آقا ما یک کشوری که سالها تحریم بوده، دسترسی به منابع باز توسعه در حقیقت بازی‌های رایانه‌ای نداشته، همچنان در حوزه زیرساخت مشکل داره، در حوزه رندرینگ مشکل داره، در حوزه عرضم به حضورتون که دسترسیش به انجین‌های روز دنیا برای تولید بازی‌های رایانه‌ای مشکل داره. این کشور آیا امروز در دنیا عرضم به حضور شما در این سند حرفی برای گفتن داری یا نه؟ این یه پاسخه، میتونیم بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم در ادامه. یه پاسخ اینه که ما بیستیم و در مورد این صحبت بکنیم که آیا به واقع فارغ از همه شرایطی که امروز داشتیم صنعت بازی ما در ایران اساساً یه ذره جلوترش ما چیزی تحت عنوان صنعت بازی در ایران داریم یا نداریم، یا صرفاً یه اسمیه که مثلا فرض بکنید بعضن خیلی اوقات به عنوان یه نور خیلی کم فروغی که از جاهای مختلف دیده میشه، یه گلی میکنه، یه دیده‌ای میشه. مثلا فرض بکنید بزن اینطوری مقایسه بکنم، ما در ایران صنعت سینما داریم. از این جهت میگیم صنعت سینما داریم که ما امروز در جشنواره‌های بین‌المللی حرفی برای گفتن داریم. بله. در جشنواره خودمون، جشنوارمون یک قوت حداقلی رو حداقل داره پاس میکنه و میبره جلو. بازیگرانی رو داریم که به خارج از کشور صادر میکنیم، این به نظرم یک ویژگی یک صنعت میتونه باشه. مدل هایی رو در صنعت سینمای خودمون داریم که دنیا ازش داره اقتباس میکنه، بهش ارجاع میده بعضن و مورد رجوع قرار میگیره، مورد نقد قرار میگیره. این نشون میده که ما یک صنعت سینما داریم، صنعت سینما رو داریم. آیا ما در بازی هم همچین چیزی رو داریم؟ تو اون نگاه دوم دارم میگم، فارغ از اینکه در چه پارادایمی بحث شد، اون چیزی که به ذهن من میرسه به عنوان کسی که حداقل از دور بخشی از این اکوسیستم رو داره در حقیقت تغذیه میکنه، تو بخشی از این اکوسیستم بزرگ شده، بخوام توی گزاره بگم علارغم احترام به همه تلاش‌هایی که توی سالیان گذشته از اوایل دهه 80 در تبیان صورت گرفت و بازی‌های رایانه‌ای شکل گرفت و رفت جلو تا این اواخر بعدتر با تشکیل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با دو سه تا از بازی‌های ما که امروز توی دنیا دیده شدن جایزه بین‌المللی گرفتن و در حقیقت تونستن یک نشانی رو کسب بکنن، یک رقابتی رو انجام بدن، پارتنرهای خارجی، شریک‌های تجاری خارجی خیلی خوبی داشتن و رشد کردن، ما تقریبا چیزی تحت عنوان صنعت بازی در ایران به عنوان یک صنعتی که همه چرخاش بخواد به چرخه بره جلو مثل اون مثالی که زدم بعید میدونم داشته باشیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب بطایی عزیز. خب جناب طاهری عزیز، بعد از این روایت مقدمه با دو شمایلی که جناب بطایی اون رو مطرح کردن که بخشش در حقیقت به عریضه ابتدایی من مبنی بر بودن یا نبودن بازی‌های رایانه‌ای در ایران در گستره صنعت در حقیقت برمیگرده، برای که نمط بر عدالت باشه در تعریض و تکمیل فرمایش ایشون اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید، اما دیگه ورود به بحث تخصصی رو میخوام با شما آغاز بکنم.
سلامت.
گستره فعالیت‌های فرهنگی در جامعهمون رو نگاه بکنیم، هر زمانی که جا فضا مکان برای ورود بدنی دولت در مقام قانونگذار، ناظر یا نظایری از این دست، اصلا حامی، به میان آمده، بیشتر از آن که بخواهد این حرکت رو سرعت ببخشه با دستاندازها، چالش‌ها و موانع مختلف مواجه کرده. وقتی به بخش خصوصی سپرده شده، شاید با هزینه‌های بسیار کمتر از آن فربه بودن بدنه دولت، با شتاب بیشتر، تعاملات راحت‌تر در بُعد ملی و بین‌المللی کار رو پیش برده، مگر بزنگاه‌هایی که دیگه نیازمند جنس برقراری ارتباطات جهانی بوده که حتما باید پای بدنه دولت برای حامی بودن یا معرفی کردن این توانمندی بخش شرکت یا محصول ایرانی در حقیقت پاش به میان میآید. در نهایت ما چه بخوایم چه نخواهیم، بنیادی به نام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داریم که در تمام کمال ادعای خصوصی بودن و عدم ارجاع به بخش دولتی به حال یکی از بخش‌های اقماری وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تعریف بشه و حتما بدنه دولت رو با خودش به همراه داره. با همه این دستاندازها و چراها و این جورچین به شدت به هم ریخته‌ای که کنار شما قرار دادن، وقتی سیاست‌گذاری‌های عرصه فرهنگ رو زلفش رو گره می‌زنیم به زلف بازی‌های رایانه‌ای، می‌توانیم این جورچین رو در نهایت به یک شمایل درست برسانیم یا کار سختی است؟
عرض به خدمت شما که من اول در تکمیل فرمایشات حاج آقای بطایی نکات رو عرض بکنم. ببینید، من تصور می‌کنم که اطلاق این که ما صنعت نداریم، صنعت بازی نداریم، اطلاق درستی شاید نباشه. به این تعبیر عرض میکنم که درست اجزا به صورت پراکنده و غیر منسجم وجود دارن و اون شاکلهی که ما ازش انتظار داریم رو در واقع نمیسازن، ولی این به معنی این نیست که صنعت مطلقاً اینجا وجود نداره. و البته با مثالشون هم خیلی همراه نیستم، یعنی معتقدم که همون مقداری که ما صنعت سینما داریم همون مقدار هم صنعت بازی داریم، یعنی اوضاع خیلی بهتر نیست. فقط مسئله اینه که اونجا چون یک مقداری دیرینگی داره، اون در واقع سابقه فعالیت توزیع سینما و حتی تلویزیون یه مقداری بیشتر بوده، کم و بیش این اجزا قوام بیشتری پیدا کردن. اما در اصل مسئله فقدان یک صنعت پویا، تقریبا تمام صنایع رسانه‌ای ما این مسئله رو دارن، یعنی درگیر این هستن. بنابراین ما صنعت رو داریم، ظواهری از صنعت رو داریم، منتها این ظواهر درست چفت نمیشه. مهمترین در واقع دال مرکزی هم که باعث شده که این صنعت شکل پویا و سازنده خودش رو پیدا نکنه، حالا مشخصا راجع به بازی و البته سایر رسانه‌هامون هم این مسئله رو دارن، فقدان مفهوم بازاره. یعنی درست. ما بایستی این رو در نظر بگیریم، ما هر چیزی که قرار است در یک چرخی صنعتی تولید بکنیم قرار یک جاهای عرضه بشه، چه در داخل چه در خارج،
بله بیتردی،
به دست مصرف کنندگانی برسه و مصرف اون محصول رسانه‌ای در واقع مولد دور بعدی و چرخی بعدی تولید بشه. وقتی بازار به معنی درست کلمه، نه در حوزه سینما، نه در حوزه تلویزیون، نه در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در کشور وجود نداره، در واقع این مهمترین نشانه این هست که ما صنعت پویا و صنعت کاملی در واقع در هیچ کدوم از این حوزه ها نداریم. اینایی که میبینیم در واقع مثل کشت دیمه، یعنی مثلا فلان فیلم، فلان فیلمساز در واقع جرقه زده میشه. همین چند وقت پیش، یعنی فکر کنم یک دو روز پیش تو اسکار ما انیمیشنمون در واقع برنده جایزه شد. آیا ما مثلا طراحی خاصی داشتیم که مثلا به این نتیجه برسه؟ اینو نمیشه حمله بر صنعت کرد. یک اتفاق، یک در واقع یک همونجور که عرض کردم یک محصول دیمه. و اگر که این در واقع بازار در واقع شکل نگیره در هر کدوم از این صنایع رسانه‌ای، ما به در واقع تولید مکانیزه، تولید سیستماتیک، تولید نظاممند محصول رسانه‌ای نمی‌رسیم.
بله بله.
این پس عرض اولم، یعنی من می‌خوام عرض بکنم که ما تا زمانی که بازار منسجم و تعریف شده با حدود و ثغور مشخص که راجبش حتما صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، تشکیل ندیم در هر کدوم از این حوزه های رسانه‌ای، صحبت کردن از این صنعت کامل و پویا در واقع منتفی است. ولو اینکه اجزا رو داریم، یعنی اجزا هست، اجزا وجود داره، ناشر داریم، بازیساز داریم، مصرف کننده بازی، همه اینا هم هستن، قانونگذار داریم، سیاستگذار، همه‌شون هستن، ولی چون بازار وجود نداره اینا هیچ کدوم جمع نمیشن که چرخشون کامل بشه و اون صنعت رو بتونه در واقع شکل بده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب با این دو رویکرد که شاید دو سوی ریل یک مسیر واحد رو به روایت جناب آقای بطحایی و جناب آقای طاهری نشستیم و شنیدیم، حال دیگه وارد بدنه گفتگوی تخصصیمون بشیم. جناب بطحایی عزیز، تا چه حد سیاستگزاران در ادامه سیاستهای این سیاستگزاران، چیزی که ما اصلا به عنوان حکرانی فرهنگ در ساعت بازی‌های رایانه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، برآمده از تخصص، تا چه حد پاسخگوی فعالان و دست‌اندرکاران بازی‌سازی در کشورمون هست، تا چه حد از آرا و نظرات کسانی که در بطن میدان، یعنی بازی‌سازان و گروه‌هایی که در حقیقت با اینا همراه هستند، در تدوین اون قانون‌ها بهره برداری شده، و در نهایت تا چه حد این قانون‌ها می‌تونه آسیب هایی که جناب طاهری بهش اشاره کردن، یعنی رسیدن از آن ظاهر به عینیت در حوزه کار صنعتی، یاریگر ما باشه. تاکید میکنم هم سیاست ها هم سیاست گذار. خیلی ممنون، خیلی متشکرم جناب طاهری. آقای رئیس، عرض کنم که من وقتی صحبت میکردم به این که ما صنعت بازی در ایران نداریم، یعنی تلقیم این بودش که ما چنین صنعتی رو در ایران به معنی واقعی نداریم، حالا با یه تعبیری میتونیم بگیم تعبیر دقیقی که ما کشت دیم داریم، گاهی اوقات نتایجی میگیریم، گاهی اوقات نتایجی رو نمیگیریم، دارم از یک در حقیقت شاخصی برای خودم صحبت
بله بکنم. بله بله.
یه سری گزارش هایی رو داریم که مثلا فرض بکنید در ایران 40 میلیون ساعت در طول روز داره بازی اتفاق میفته. فکر میکنم هلوهوش ما 20 میلیون کاربر بازی های رایانه‌ای یا بازی های در حقیقت تصویر رو در ایران داریم. من برای خودم شاخصم اینه که چند درصد از این 40 میلیون ساعت در طول روز داره توسط بازی‌های داخلی ما بازی و صنعت ما، صنعتی که حالا میتواند یه بخشو از خارج آورده باشه، نمیگم صنعتی که همش در داخل شکل گرفته، اما با توسط یکی از اجزای این اکوسیستم داره کاور میشه و میره جلو. مثال مشابهی، مثالی متناظری که برای زدم توی صنعت سینما برای همین بود که ما در صنعت سینما مثلا فرض بکنیم اگر عدد رقم ها رو در بیاری، مثلا میگیم آقا 40 میلیون به طور مشابه مثلا داره توی طول روز وی او دی های ما و تلویزیون های اینترنتی ما دیده میشه.
بله.
از این 40 میلیون چقدرش تولیدات داخلی ماست، چقدر داره اینها دیده میشه؟ به نظرم عدد و رقمش احتمالاً خیلی متفاوت خواهد بود. یا مدل های دیگه هم میتونیم مثلا ارزش گذاری بکنیم. مثلا الان 100 تا سال 2023، حالا عدد رقمایی که چک کردم، 180 میلیارد دلار ترانزکشن صنعت بازی بوده توی دنیا.
بله.
از این رقم
چه مقدارش برای ما بوده؟ من فکر می‌کنم بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم یک مقداری فکر می‌کنم 1,000,000 دلار تو طول ساله اگر همشو تخصیص بزنه. حالا من ارتباطم باهاشون کمه، دقیق نمیتونم چک و تیک بکنم، ولی یه عددای این شکلی مثلا اگر بتونن همه پولشون رو بگیرن و اعمال قدرت بکنن. اما برگردم، من یه دفاع ضمنی توی این اولش از عرایض بخش اولم بکنم.
میفرمایید.
یکم برم جلوتر و برسم به فرمایش جناب عالی، به این که اساساً به نظرم طوری ادامه بدیم که ما بر چه چیزی میخواد. سیاست گذاری یعنی اعمال قدرت دیگه. سیاست گذاری یعنی وضع قوانین، یعنی وضع روش ها، آیین نامه، محدودیت، سانسور یا تشویق یا حمایت برای اعمال در حقیقت اون ارزش هایی که داریم. من به نظرم ما باید سوالمون رو اینطوری بپرسیم که ما روی چه چیزی میخواهیم سیاست گذاری بکنیم. یه ذره اگر بخوام خودمونی تر در موردش صحبت بکنم، هر جام که حس کردین عرایزم طولانی شد به من علامت بدین، من حتما کات میکنم. به این که ما میخواییم مثلا فرض بکنیم تو این اتاق، تو این استودیویی که ما نشستیم، روی دکور اینجا اعمال قدرت بکنیم. خب ما چارچوب رو داریم، دیوار رو داریم، ساختار رو داریم، میتونیم سیاستهای خودمون رو از لحاظ سیاستهای معماری، سیاستهای در حقیقت ناظر به دکور، اینها رو اعمال بکنیم، بسازیم. احتمالاً یه مقداری منابع براش داریم، یه حدود اختیاراتی داریم و فضای فیزیکی که میتونیم لمسش بکنیم و روش اعمال قدرت بکنیم. ما در صنعت بازی در مورد این 40 میلیون اگه بخوایم صحبت بکنیم بذاریمش مبنا، کجا چه ابزاری داریم که بخوایم اعمال بکنیم؟ یعنی اساساً این سیاست هایی که ما داریم میذاریم جز یکی دو سه تا مورد به همون تعبیر دقیق دیمی که مثلا اومدیم پابجی رو فیلتر کردیم، فلان گیم سنتر رو یه مقداری براش محدودیت گذاشتیم، ترافیک خارجیمون رو توی فلان بازی اومدیم براش محدودیت گذاشتیم، بازی کند شد، مجبور شدن وی پی ان استفاده بکنن و اینها. به غیر از این نوع به اصطلاح اعمال های سیاست های خیلی منفعلانه، ما دقیقا روی چه چیزی چه سیاستی میخوایم اعمال بکنیم؟
طرح پرسش کلان نیست، شاید روایت اون نه به یک برنامه یک ساعت، به 365 روز هر روز یک ساعت هم پاسخش قد نده. خاصه با روایت‌های یکی به میخ بزن یکی به نعلی که عزیزان و مسئولان و دستاندرکاران در هر ساعتی در بدنه نگرش دولتی دارند. یک رفت و برگشت کوتاه درنگی رسانی داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان عزیز، دوستداران و علاقمندان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، از اینکه گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید رو در این ساعت شبانگاهی برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت از شما سپاسگزارم. تأثیر سیاست‌های فرهنگی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای رو به عنوان محور برنامه شنیداری امشب انتخاب کردیم. با افتخار از جناب آقای آریان طاهری، پژوهشگر حوزه مطالعات رسانه، و جناب حجت الاسلام و المسلمین سید صبحان بطایی، مدیر عامل شرکت تیمو، در استودیو میزبانی میکنیم. قبل از اینکه بخش دوم برنامه رو با جناب طاهری آغاز بکنم، این نکته رو عرض بکنم دوستان، وقتی ما داریم درباره بازی‌های رایانه‌ای صحبت میکنیم، فصل ارتباطی بسیاری از کسانی که در جایگاه دستاندرکار و متخصص این امر هستند از دایره جغرافیای عزیز ایران در حقیقت خارج به مراودات بین‌المللی باز میگرده. پس این جنس ارتباطات گاه استفاده کردن از لغات و کلمات انگلیسی رو به بخشی از گفتار ساده و ثابت عزیزان بدل میکنه. برای مرور عرض میکنم پاس کردن، همون رد کردن، کامپکت، فشرده، اکوسیستم، محیط طبیعی، وی او دی، شبکه نمایش خانگی، مکانیزم، مکانیزه، صنعتی یا ماشین، انجین، موتور، چکوتیک، اصطلاحی برای دیدن و تایید کردن، پلتفرم، سکو، بیس، بستر، پارادایم، شرایط، کات، قط، گیم سنتر، مرکز بازی، وی پی ان، فیلتر شکن. اما جناب طاهری عزیز، شمایلی که جناب بطایی عنوان کردن در کنار تمام دغدغه‌مندی، نگاه درست و دقیقشون انگشت گذاشتن روی عنصری است که عرض کردم ما اگر در طول 365 روز سال یک برنامه یک ساعت هم داشته باشیم نمیتوانیم به اون پاسخ بدهیم، از این جهت که حتی با وجود یک مدیر ثابت مثلا در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با مطرح کردن یک مؤلفه ثابت طی 3 برنامه مختلف، من این رو با تجربه عینی عرض میکنم، در روز اول بابت همون سوال واحد و مؤلفه واحد یک پاسخی رو میشنوم، روز دوم پاسخی دیگر، روز سوم پاسخی دیگر، و گاهی پاسخ‌ها چنان در نقطه مقابل یکدیگر قرار میگیره که کاملا زاویه دار میشه. پس اجازه میخوام زیاد خودمون رو در صورت منت و تقاضا اگر مورد پذیرش قرار بگیره، فقط درگیر بدنه دولت نکنی. به همین سبب من در عرایض ابتدایی هم سهم و دیده شدن عزیزان بخش خصوصی، بازی سازان و تمام کسانی که اصلا در این حوزه دارن فعالیت میکنند رو در میان قوانین دیده شده مورد رصد قرار دادم. این نکته رو عرض بکنم، از ابتدای سال 1403 تا این برنامه، این 19 برنامه است که با محور بازی‌های رایانه‌ای در شبکه رادیویی گفتگو داره به پیشگاه نازنین شنوندگان ارائه میشه. هر بارم از زوایای مختلف دیده شده، گاه یک زاویه، مثلا نحوه بازاریابی در عرصه بین المللی ما 3 برنامه رو براش اختصاص دادیم، اما چون شما دغدغه‌تون مدام بر بازار بود و به شدت با این دغدغه همراه هستم، تمنا میکنم زلف این نگاه های دغدغه مندتون رو با مسئله بازارسازی چه ملی چه بین المللی با جنس سیاست های حال حاضر در کشورمون رقم بزنید. اگر دانشی، اطلاعی یا تجربه ای از سیاست های خارج از کشورمون دارین دست به قیاس بزنید. در خدمتتون.
عرض به حضور شما که ببینید مسئله اینجاست که ما صنایع رسانه‌ای رو به شکل افراطی فقط از منظر نرم افزاری و از منظر فرهنگی مد نظر قرار دادیم.
این ما که زمین ما به که
ما یعنی در واقع کشور ایران.
بله،
و این مثلا در اصلا میخوام عرض بکنم که ریشه در پیش از انقلاب اسلامی داره.
بله،
یعنی نوع سیاستگذاری پهلوی دوم هم در مورد رسانه‌های صنایع رسانه زمان خودش قبیل سینما و تلویزیون همین بود. یعنی فکر میکرد که اینها یک دستگاه‌های فرهنگی هستن که فقط به درد پروپاگاندای خودش میخورن و خب جواب نداد، و فکر میکنم این نگاه متاسفانه میراثی است که پس از انقلاب اسلامی به شکل دست نخورده‌ای کم و بیش در واقع تداوم پیدا کرده و ما داریم از همون استفاده میکنیم. فقط اون شکل در واقع جهانبینی، ماهیت جهانبینی تغییر کرده، یعنی در واقع اون پروپاگاندا در خدمت در واقع یک شکل دیگری بود، در یک شکل دیگری از جهانبینی بود در زمان پهلوی. پس از انقلاب این ماهیت متفاوت شد، دگرگون شد. این نگاه به نظر من همون جوری که در واقع پهلوی ها هم ازش در واقع نتونستن یک نظام رسانه‌ای پویا در خدمت اهداف خودشون بسازن، ما هم در گام دوم انقلاب اسلامی با این در واقع طراحی به مشکل خواهیم خورد.
بله.
یعنی جواب نیازهای ما رو نخواهد داد. چرا؟ چون که ببینید صنایع رسانه‌ای یک زیر بنا دارن، یک زیر ساخت دارن که در واقع این رو میشه توی 3 انشعاب کلی تقسیم بندی کرد: زیر ساخت حقوقی، زیر ساخت اقتصادی و کسب و کاری، و زیر ساخت فناورانه. شما به عنوان حاکمیت هر چقدر توان دارید، انرژی دارید، سرمایه دارید، باید صرف این زیرساخت بکنید که این زیرساخت رو بسازید تو صنایع رسانه‌ای مختلف.
درست.
وقتی این اتفاق بیفته، خب حالا میتونیم بگیم یه صنعتی شکل میگیره، به تعاقبش بازاری شکل میگیره، و حالا تو این امکانو داری که توی این بازار شکل گرفته از طریق ابزارهای حکمرانی که خیلی هاشون هم در واقع تو لایه‌های حقوقی تعریف میشن، مثل مثلا یارانه ها، مثل در واقع بودجه